در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند حی و قیوم. سلام میکنم به شما دوستان خوبم، با سلام و صلوات بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک او برنامه را آغاز میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ما در ماه رجب هستیم، یک ماه بسیار عجیب و غریب به لحاظ انجام اعمال عبادی و معرفتی. یک روز روزه در این ماه، یک سال آتش جهنم را از ما دور میکنه. گفتند که رجب نام نهری است در بهشت، از شیر سفیدتر و از عسل شیرین‌تر. هر کسی یک روز از این ماه رو روزه بداره، از آن نهر به او بنوشاند. خب، برنامه سمت خدا رو تقدیم شما می‌کنیم. کارشناس محترم ما، مهمان ارزشمند برنامه، سرکار خانم نیک‌زاده عزیز در استودیو حضور دارن. از طرف خودم و شما دوستان خوبم خدمت ایشون هم سلام می‌کنم، هم عرض ادب و هم عرض تبریک.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما و همه خوبان بینندرد سلام دارم و یه سلام اختصاصی به همه اونهایی که جزء رجبیون هستن، یعنی کسانی که ماه رجب رو عظمتش رو میخوان درک بکنن و با عبادات و اطاعت الهی خودشون رو به این مسیر نزدیک میکنن. و سلام ویژه تر به همه پدرهای خوبی که در حقیقت فردا روز اونها هست، و همه مردانی که آیین فتوت و مردانگی رو از حضرت امیرالمومنان علی ابن ابی طالب علیه السلام یاد میگیرن و روز به روز خودشون رو به این الگو نزدیکتر میکنن.
خیلی از فردا میرن برای اعتکاف، به اونا سلام ویژه نمیخوایم بگیم.
چرا، دوستانی که میرن اعتکاف در حقیقت دارن بهترین برکات آسمان رو در این ایام جمع میکنن. کسانی که به نعمت اعتکاف مفتخر میشن، کمک میکنن یک همافزایی معنوی در کل فضای کشور، بلکه در کل دنیا ایجاد بشه. گاهی اوقات شما دیدید کسایی که مثلا مدیتیشن میکنن، اعلام میکنن آقا ما هممون مدیتیشن کردیم، بعد دنیا مثلا چقدر جنگاش کم شد، چقدر قتل و خونریزی ها کم شد. امکان داره که مدیتیشن یه اثر کوچکی داشته باشه، اما قطعاً کسانی که در این ایام ویژه که ایام نورانی نام اونها گذاشته شده، 13، 14 و 15 ماه رجب، ماه شعبان و ماه رمضان که 3 ماه هست و 1 فصل، فصل خودسازی. در این فصل ویژه خودسازی وقتی که افراد خودشون رو در حقیقت در معرض نسیم ملکوت قرار میدن، این ایام ویژه وقتی که با اعتکاف همراه میشه، یک همافزایی و یک سینرژی فوق‌العاده‌ای رو ایجاد میکنه که امید هست درهای آسمان برای ظهور آقامون امام زمان هم در اون ایام باز.
تشکر میکنم. اما دوستان خوبم، بحث هفتگی ما، دل شکستن و البته دل نشکستن شاید بگم بهتر باشه. هفته گذشته ما این عنوان رو شروع کردیم به عنوان یکی از آسیب‌هایی که به لحاظ اخلاقی خانواده رو تهدید می‌کنه. و مهمان ما توضیح دادن بر حسب روایات آثار و عواقب دل شکستن چه هست. حال یادم هست روایتی رو از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم گفتن که اگر دل مؤمنی رو بشکنی، تمام دنیا رو هم به او ببخشی، برای اون کاری که انجام دادی کفاره نیست و پاداشی هم خداوند به تو نمیده. یعنی دل شکستن رو تا این اندازه برای ما گفتن. من فکر میکنم باز هم لازمه ما از عواقب و آثار سوء شکستن دل دیگران از مهمانمون بخوایم که بر حسب روایات به ما بگن. بسم الله.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می‌فرمایند که از ظلم پرهیز کنید که ظلمات روز قیامتتون هست. ما وقتی که دل کسی رو میشکنیم، چه خودآگاه چه ناخودآگاه، قطعا وقتی که آگاهانه و اثر اراده باشه این ظلمتش خیلی بیشتره، با خاطر اینکه من میدونم و مخصوصا احیانا حرفی رو میزنم، رفتاری رو میکنم که دیگری رو رنجش بدم. نشون دهنده اینه که من یه آدم هستم که در حقیقت توی رشد خودم انقدر دچار آسیبم که نتونستم راه خودم رو پیدا بکنم، و این ظلمات یعنی تاریکی های من نسبت به خودشناسیم. خودم رو نشناختم، خدا رو نشناختم و قیامت رو باور ندارم. این ستا در حقیقت دلایل اصلی برای این که ما گرفتار ظلم به دیگران میشیم، و از جمله اونها دل شکستن دیگران. ببینید گاهی اوقات امکان داره ما کارهای کوچکی رو انجام بدیم ولی زمینه دل شکستن افراد فراهم بشه. شما مثلا میبینید که توی یک مجلسی، توی یک مهمونی فرد جدیدی وارد میشه، بعد افراد بدون اینکه توجه بکنن جایی براش باز بکنن میگن ایبی نداره، بذار هر جا که خواست بره بشینه، نمیخواد کنار ماها بشینه. یعنی یه جورایی برخورد میکنن که انگار این فرد تحقیر شده ایه. حالا امکان داره دلخوش نباشن از او، ولی دلیل نمیشه که ما اگر از کسی دلخوش نیستیم او رو دلخور و دلشکسته بکنیم. چون وقتی که کسی به خودش اجازه میده به دیگری این رنجش رو هموار بکنه، قطعا اون زمینه آسیب ویژه‌ای که پیامبر فرمودن بر او وارد میشه. به نظر شما اگر کسی قلب پیامبر رو به رنجونه چه اثری داره؟ آیا اگر کسی به پیامبر اذیت و آزاری بکنه، همه اون کسانی که پیامبر رو دوست دارن، یعنی خداوند، ملائکه و همه خوبان عالم هستی، همه اونها از رنج پیامبر رنجیده میشن، درسته؟
درست.
پیامبر میفرمایند که من آزا مؤمنن فقط آزانی. هر کسی مؤمنی رو اذیت کنه، رنجش بده، قطعی شک نکنه من پیغمبر رو رنج داده. یعنی من نگاه کنم اگر توی حرف زدنم عروسم رو رنج خدای نکرده میدم، اگر من عروس مادر شوهرم رو رنج میدم، اگر من همسایه دیگم رو با کلامم با رفتارم رنج میدم، یقین کنم که قبل از اینکه این رنجش به اون فرد برسه قلب پیامبر رو آزرده کرده. همینجور که ما در کارهای خوبمون وقتی که کار خوبی رو انجام میدیم، قبل از اینکه به اون آدم برسه ذریب اون تو ملکوت خودش رو نشون میده، یعنی یک نورانیت رو در کل عالم هستی ایجاد میکنه. گاهی اوقات هم هستش که ما در کلام و رفتارمون مثلا امکان داره که شوخی داریم میکنیم، ولی شوخیمون به تمسخر خدای نکرده کشیده میشه، یا شوخی های بیمورده. در روایتی داریم که راوی میگه ما نشسته بودیم کنار پیامبر، جمعی بودیم، یکی از این افرادی که تو این جمع بود قرار شد بره، پاشد رفت و کفشش رو جا گذاشت، یادش رفت کفشش رو برداره. وقتی که این رفت، یکی از اون افرادی که تو جلسه بود کفشش رو قایم کرد زیر پاش. این آدم خب وقتی که رفت دید کفشش نیست دیگه، برگشت دید کفشش نیست، گفت کفشم همه گفتن که ما ندیدیم، یعنی همه به قول معروف دست به یکی کردن که سر کار بذارنش. بعد پیامبر گفتن که شما در حقیقت دارید آزار میدید، آزار یک مسلمان. گفتن آقا داریم شوخی میکنیم. گفتن آزار دارید میدید یک مسلمان رو. ببینید این به عنوان یه رفتار خیلی ساده که من فکر میکنم خیلی وقتا نمک دوستی ها تلقی میشه، ولی میتونه ایجاد زخم بکنه، ایجاد ناراحتی فکری و روحی کنه. این آدم حس میکنه که دستش انداختن، همه بهش دارن میخندن، به خصوص اگر تو این جمع یه مقداری غریبه باشه. حالا یه موقع جمع خیلی خودی تره و احیانا مثلا روحیه تب مزاجی افراد شناخته شده تره، شاید کمتر ایجاد رنجش بکنه. ولی اینکه ما گاهی اوقات حتی با شوخی کردنمون امکان داره دیگران رو دلشون رو بشکنیم، و این آسیب جز اون آسیب هایی که قطعا ظلمات روز قیامت ماست، یعنی ظلمت های درونی من و دیگران. ما برای اینکه بتونیم به این مدل نزدیک بشیم باید حواسمون باشه. گاهی اوقات هستش که مثلا مادر از کسی رنجیده است، بعد به شما میگه که اجازه نداری که مثلا بهش سلام علیک کنی، یا اگر اومد حق نداری به احترامش بلند شی، یا مثلا حق نداری براش چای بیاری. یعنی یه نوعی تو هم نشون بده که باید بی احترامی بکنی. در روایت شریف داریم که از امیرالمومنین علیه السلام که این ایام متعلق به ایشون هست،
بله،
هر کس علیه مسلمانی کسی رو یاری کنه از اسلام بریه. بیرون شدی از اسلام، یعنی شما اجازه دادی که یک مسلمان دچار آسیب بشه تو جمع که اومد، یا در امکان داره گاهی وقتا مثلا بگه خیلی خوب زنگ بزن هر چی تو دلت هست بهش بگو، یعنی با تماس تلفنی گرفتن، گاهی اوقات حضوری. گاهی اوقات اینقدر مسائل کوچیک و بیشوبه افتاده، مثلا ماجرا مال 5 سال پیشه، 10 سال پیشه، اما این آدم به خودش اجازه میده که دیگری رو رنج بده. مثلا امکان داره خدای نکرده تو خانواده شوهر این حالت پیش بیاد، مادر شوهر یا خواهر شوهر، به خاطر اینکه خیلی قواعد ویژه‌ای رو برای خودش لحاظ کرده بوده، مثلا میبینی که تو جهازی عروس یکی دو تا قلم به نظر خودش کمه، در حالی که جهازی اصلا هدیه است، کم و زیاد نداره، هدیه قابل شمارش نیست، شما هر نداری بشموری بگی که این کم بود یا زیاد بود، هر چی که هست زیاده، اصلا جهازی از اولش زیاده، چون لطفه، فضله. حالا شما میبینی گاهی اوقات چند بارها گذشته، سالها گذشته، بعد یه مادر شوهر یا خواهر شوهر یا از اقوام و بستگانی که در حقیقت این آقا پسر رو دوستش دارن، ناخودآگاه چون رنجیده شدن به خودشون اجازه میدن دیگران رو برنجونن. مثلا میگی که آره جهازی شما رو که دیدیم، مثلا فلان قلم رو هم نداشت.
درست.
این جزء اون مواردیه که خیلی باید مراقبت بکنیم. ببینید قرآن اینجا یه فرمول داره، چشم من سب میکنم تا بعدن سوال رو هم بفرمایید. قرآن یه فرمول جدی میگه. من میخوام اینجا پرهیز بدم آدمایی رو که تو حساب کتابای زندگی خودشون، تو آداب و رسوم خودشون چیزی احیانا دور از چشم مونده، انجام نشده. مثلا تو آداب برخوردم تو فصل تابستون اینه که اگر مهمان وارد شد قطعا براش مثلا شربت گوارایی بیاریم، آب خنکی رو بیاریم. حالا اگر یه چند دقیقه گیر شد یا اینکه مثلا به جای اینکه شربت رو بیاره میبره آورد، بعد حالا این تبدیل بشه به یک آزار دلشکستگی که آره شما اصلا بلد نیستید، ادب مهمانداری ندارید، اگه خودتون هم بودید. این رنجیده شده ولی حق نداره به رنجونه. آدمی که دلش میشکنه باید مراقبت کنه، در حقیقت انقدر این هنر رو داشته باشه که خودش زمینه رنج دیگران رو فراهم نکنه. ما چون دل شکسته ایم به خودمون اجازه میدیم دل دیگران رو بشکنیم. قرآن میگه خیلی بپای، مراقب خودتون باشید. ولا یجرمن نکم شنعان و قوم الا تعدلو اعدلو هو اقرب للتقوا. نکشونه شما رو، ترجمه آیه اینه، نکشونه رفتار بد دیگران شما رو به این مرحله‌ای که شما هم بخواید ظلم بکنید. مراقب باشید که راه میون بره خوشبختی، عدالت و تعادله. اگر او بدی کرده قرار نیست شما هم در قبال اینکه او دلت رو شکسته شما می رفتاری بکنی که دلش رو بشکنی. شما رو دعوت نکردن توی مهمونی، توی مراسم، شما میگی که دیگه منم دعوتش نمی‌کنم، یه چند تا مهمونی مهم میگیرم و مخصوصا برای اینکه خرابش کنم مثلا دعوتش نمی‌کنم. این جزء اون چیزایی که متاسفانه گاهی اوقات رایج میشه و بین افراد طبیعی تلقی میشه که قطعا فرد رو از بسیاری از برکت‌ها دور میکنه. رنجوندن دیگران یک نوع ظلمه و ظلم کردن کفران نعمت.
درسته. اون چیزی که من میخواستم لابلای فرمایشات شما بگم در مورد کسانیه که علی الظاهر ظاهر و صلاحن، اهل خیرن، اهل نیکی کردن هستن، سفره میدن، اطعام میکنن، نمازشون، حجابشون، همه چیزشون برقراره، تو جای جهیزیه دادن خیلی کمک میکنن، دست به خیرن، آدم هایی هستن که در شرایط طبیعی نگاه میکنین همه جور حسن و نیکویی در اخلاق و رفتارشون دیده میشه، ولی این دل شکستن رو دارن. خواستم از روی نامه‌ای که یکی از دوستانمون فرستادن این رو خدمت شما بگم و پاسخش رو از شما میخوام. کسانی که اهل کار خوب هستن ولی دل میشکنن. اجازه دارم من متن خود نامه رو بخونم. با عرض سلام خدمت خانم دکتر نیلچی‌زاده، من خانومی 25 ساله هستم که 3 سال پیش ازدواج کردم. در خانواده‌ای متولد شدم که وضع مالی خوبی نداشت و وقتی پدرم به سن کهولت رسید نتوانست کار کنه. من 18 سالم بود که رفتم سر کار و کمک خرج خونه شدم. تونستم از دانشگاه دولتی لیسانس بگیرم. با درآمد خودم مخارج عروسی و جهازم رو دادم. شوهرم واقعا مهربونه و توی این 3 سال هیچ مشکلی با هم نداشتیم. ولی خانوادهش، مخصوصا مادر شوهرم، برخلاف اینکه شدیداً اهل کارهای خوب هستند اما اهل دل شکستن هم هستند. جهاز من زیاد کامل نبود، همین موردی که شما الان اشاره کردین. به همین دلیل از همون اول روزهای زندگیمون شروع کردن به توهین و توسری زدن به من. تنها کاری که بلدن دل شکستن منه. هر وقت میریم خونشون من شبش با چشم گریون به خواب میرم، هیچ وقت نمیبخشمشون. شوهرم میگه ببخش تا بخشیده بشی، ولی من نمیتونم، منتظرم تا عذاب الهی براشون نازل بشه. آیا به نظر شما من میتونم همچین کسانی رو ببخشم؟
اجازه بدین اول با این مادرشوهر خوب و کسانی که مثل ایشون توفیق این رو دارن که خیلی خوبی ها رو در پیرامون خودشون منتشر کنن، مثل یک گل خوشبنگ خیلی کارای خوب میکنن. عرض بکنم که قدر خوبی خودتون رو بدونید. آدمای خوب قدر خوبیشون رو اگه ندونن راحت در حقیقت غلط تیتوهای بزرگ تو زندگیشون مینویسن، چون به خوبیاشون مغرور میشن. مغرور اصلا به کسی میگن که فریب خورده. بعضیا فریب به بدیاشون میخورن، بعضیا فریب به خوبیاشون. غره شدن و فریب خوردن به خوبیام، این که من قدرت اینو دارم دست دیگران رو بگیرم، من از جهت موقعیت اجتماعی، علمم، تقوام در یه موقعیت خوبم، پس این یکی گناه خدا میبخشه یا اصلا یکی رو گناه حساب نمیکنم. این دقیقا اون جایگاهیه که شیطان ما رو سر کار گذاشته. ببینید، بذارید من همینجا یک روایت رو بخونم. دلم میخواد امروز مقداری روایت ها رو مستند و از روی متن برای دوستان بگم که تأمل بیشتری نسبت به روایت اخلاقی داشته باشیم، چون مهارت های زندگی توحیدی رو اهل بیت به زیباترین شکل برای ما آموزش دادن. در روایت شریف داریم که از امام باقر علیه السلام، شیطان همیشه میان مؤمنان دشمنی میافکند. شیطان اصلا کارش اینه که دشمنی بندازه. ببینید الان بین یه مادر شوهر و عروس دشمنی افتاده، انقدر که این خانوم پر از کدورت شده، یعنی یه زخم عفونی چرکین رو با خودش داره همه جا میبره و منتظره که اونها آسیب ببینن تا دلش خنک شه، خوشحال بشه. شیطان همواره این کار رو میکنه و تا زمانی که یکی از اونها از دینش برگرده به کارش ادامه میده، یعنی مدام ادامه میده تا این آدم به نهایت بدرفتاری برسه. و وقتی که این کار رو کرد، این دو نفر دشمن شدن، در روایت داریم که به این مضمون شیطان استراحت میکنه، میگه خب من کار خودم رو دیگه کردم. بعد امام باقر علیه السلام میفرمایند که خداوند رحمت میکنه کسانی رو که میان دو نفر از دوستان ما الفت و صلح قرار بدن. ای جماعت، با یکدیگر الفت بگیرید و با هم مهربان باشید. این کلام امام باقر علیه السلام به عنوان یه فرمول جامعه که حواسمون باشه اگر که بین من و یک انسان دیگه‌ای که او هم در مدار خوبی و پاکیه دشمنی افتاده، اون کسی که دشمنی رو شروع کرده قطعاً آسیب بیشتری داره، ولی من هم که اجازه میدم این دشمنی ادامه پیدا بکنه، منم کم آوردم. خب مادر شوهر خوبی که یه همچین توانمندی هایی رو داره، به خاطر اون خوبیاش شیطان فریبش داده، بهش طمع کرده. آدمای خوبو شیطان خیلی جدی سر کار میذاره، یعنی منتظره که سرمایه‌شون رو به غارت ببره. ببینید دوز معمولاً به مغازه سبزی فروشی نمیزنه، به مغازه‌ای که مثلا توش جورابم باشه نمیزنه، اما به مغازه طلا فروشی خدای نکرده و جواهر فروشی و بانک میزنه. چرا؟ چون سرمایه دارن. کسی که سرمایه‌های معنوی زیادی داره خیلی باید به پای خودش باشه. به قول قرآن، او انفسکم و اهلیکم نارا، مراقب خودتون و مراقب خانوادتون باشید که گرفتار آتش دوزخ نشید، که آتش دوزخ هیزومش و قود و هنار و الحجاره، هیزوم اون انسان‌ها هستن، انسان‌ها هم که زمینه روشن شدن دوزخن، انسان‌هایی که به این ظلمت‌ها گرفتار شدن. پس مغرور شدن به خوبی‌هام راه این رو باز میکنه که خدای نکرده قلب من زیر و رو بشه. اصلا قلب ویژگیش اینه که منقلب میشه. من گاهی اوقات بعضی بدیهایی رو انجام میدم و این بدی مثل یه سیستم آسیب رسان. ببینید گاهی اوقات هست شما یه ساختمون بزرگ خیلی خوبی رو میبینید، بعد از این مدت میبینید این ساختمون رو هم خوابیده. سوال میکنید چرا؟ میگم چون سیستم فاضلاب بشه مقداری مشکل داشته، این اومده آب توی پی و یه ساختمون رو از بینش برده. گناه‌هایی که ما به خودمون می‌بخشیم، از جمله گناه‌هایی که حق الناسه، چون حق الناس جز اون گناه‌هایی هستش که خیلی سخت بخشیده میشه، چون من علاوه بر این که باید از خداوند عذرخواهی کنم و توبه کنم و تصمیم جدی بر این که تکرارش نکنم، باید برم دل اون آدمم راضی کنم. گاهی اوقات اصلا به این راحتی‌ها راضی نمیشه، انقدر زخمش کهنه شده که درمانش فوق‌العاده سخته. حالا یه گناهی در بین این گناه‌ها برای من خیلی عادی شده، میگم ای بابا عیبی نداری، حالا من یه حرفی زدم، منم مادر شوهرم دیگه، من به خودم اجازه میدم، یا منم خواهر شوهرم دیگه، حقی دارم. این حق دروغینی که برای خودم ایجاد کردم، یه حق کاذبی که ایجاد کردم، زمینه اینو فراهم کرد اگر من به این گناه گرفتار باشم شاید من به ایمان از دنیا برم. بترسیم از اینکه خداوند کارت دعوتش رو بفرسته، اسرائیل اومده جانمان رو بگیره، اما ما در اون لحظه حتی نتونیم شهادت این رو بگیم، چیزی که در طول زندگیمون بارها یادآوری کردیم به خودمون و به همه عالم که شهادت میدیم خدا یگانه است. حضرت محمد صلی الله علیه و آله نگین و خاتم انبیاست و امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب جانشین بر حق پیامبر هست. اینا رو بارها گفتیم با تمام وجود، اما چون گناهی رو به خودمون بخشیدیم، حالا لحظات آخر که گلدن تایم یا اصطلاحاً زمان طلایی زندگیمونه، اصلا نمیتونیم حتی همین کلمات ساده رو هم بگیم.
چاره چیه؟ دل رو شکستیم، حالا باید چه کار کنیم؟
چاره اصلی اینه که راه برگشت رو ببینیم و این دل شکستن گناه حساب کنیم. ما دل شکستن ها رو گناه حساب نمی کنیم، به خاطر همین به خودمون اجازه میدیم که دل دیگران رو بشکنیم. یادمون باشه که روز قیامت قراره که خداوند مثقال و ذره شرن یره، یعنی به اندازه ذرات کوچکی که ما توی آسمان میبینیم، وقتی که نور میاد شما ذرات غبار خیلی کوچیکی رو میبینید، به این میگن ذرات المثقال، خیلی ذره های کوچک. اینها رو هم قرار روز قیامت خدا ازمون حساب بکشه. آیا توان این رو داریم که جواب بدیم؟ رنجی رو که به این آدم هموار کردیم، احساس حقارتی که موجب شد بعدها تو کارش، تو ارتباط معنویش، تو ارتباطش با همسرش، با بچهش دچار خلل شد. یعنی ما فقط همون رفتار خودمون رو گاهی اوقات می‌بینیم، عوارض و موج انفجارش رو نمی‌بینیم که چقدر طولانی ایجاد مشکل کرده. من فکر میکنم که افرادی که به خودشون اجازه میدن دل دیگران رو بشکنن، قیامت رو یادشون رفته و یادشون رفته که روز قیامت باید پاسخگوی همه کارهاشون باشن. اگر کسی به خودش چنین اجازه ای رو داده، باید مراقبت بکنه که بیمان از دنیا بره، یعنی این آدم از یه همچین امنیتی خارج شده. در روایت داریم وقتی که کسی گناه میکنه روح ایمان از او خارج میشه و مبادا شما در حالی از دنیا برید که بی ایمانید، یعنی در اون زمانی که گرفتار گناهی، من دلم میخواد دل دیگران رو بشکنم، یا از اینکه دل دیگران رو شکستم تازه به خودم آفرین میگم، میگم دیدی چه حالیشو گرفتم، دیدی نذاشتم مثلا گل بکنه، این زمینه حقارت درونی منه. من به همه اون خوبانی که گرفتار شدن به گناه دل شکستن دیگران میگم مراقبت بکنید نسبت به این که وقتی شما دل دیگران رو میشکنید دوچار یه آسیب و عفونت درونی شدید. اگر دندونتون چرک بکنه چقدر سریع میرید برای اینکه عفونتش رو درمان بکنید؟ اگر دستتون چرک بکنه، پاتون یا هر عضوی از اعضای جسمتون دچار مشکل بشه، خیلی راحت دنبال این هستید که این عفونت رو از بین ببرید. هم بوش آزارتون میده، هم دردش رنجتون میده. اما اگر بوی تعفن دل شکستن که از طریق ما انجام میشه نبینیم، به راحتی میتونیم اون وقت این ظلمت رو در درون خودمون انباشته کنیم. چرا ما اجازه میدیم دل دیگران رو بشکنیم؟ چون فکر میکنیم ما بالاتر از دیگرانیم. هر موقع من احساس تکبر بکنم، احساس بکنم که من یه تافتی جدا بافتم، به خودم اجازه میدم دیگران رو تحقیر کنم. برای همین در روایات داریم از در حقیقت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در کتاب شریف بخار جلد 72 ایشون میفرمایند که هر کس مرد یا زن مؤمنی رو به سبب تهی‌دستی یا کم بضاعتی که مساقش میشه شبیه موقعیت این خواهر خوبمون باشه، خار و حقیر بشمارد، خدای متعال در روز قیامت او را انگوش نما میکند، سپس رسوایش میکند. ببینیم اگر میارز رسوای قیامت باشیم و پیامبر خدا داره به ما خبر واقعی میده، یعنی ملکوت عمل من تو همین دنیا همینه، من رسوام پیش همه خوبان عالم، چون اجازه دادم دل کسی رو بشکنم، دل یک مؤمن رو بشکنم به خاطر اینکه احیانا موقعیت مالیش کم بوده، یا امکان داره مثلا فردی وارد یه خونه‌ای بشه حس بکنه که فرش این خونه، پردهش، مبلمانش، وسایلی که تو این خونه هست خیلی فاخر نیست، چون فکر کرده که قرار تو این دنیا بمونه، یادش رفته مسافره، دنبال اینه که همش خونه و زندگیشو به ویژگی‌های در بیاره که تفاخر کنه. به قول امیرالمومنین علیه السلام در مورد یه فردی که همه زندگیشو به نوعی و ایمانش رو فدا کرده بود برای اینکه یه عمارت خیلی بلندی رو بسازه، یه جور برج‌سازی‌های کاذب. از امیر کلام زیبایی رو داشتم که از کنار این عمارت عبور کردن، فرمودن که رفعت تین وضع الدین، گلو بالا بود دینش رو زمین گذاشت. حواسمون باشه که چی رو داریم بالا میبریم، چی رو در حقیقت زمین میگذاریم. اما این خواهر خوبمون که رنجیده شده، شما دقیقا دچار اون بیماری شدی که بوی بهشت رو نمیشنوی. درسته که زخم خوردی، درسته که آسیب دیدی، این آسیب دیدگی یه واقعیته. من بارها در مورد آسیب دیدگی های احساسی و روحی به دوستان این رو عرض میکنم، وقتی که زن و شوهری از همدیگه رنجیدن یا خواهر و برادری از همدیگه رنجیده شدن، دو تا جاری، دو تا باجناق، یه عروس و مادرشوهر از همدیگه رنجیده شدن، یا یه داماد و مادرزن خدای نکرده. تو همه این موارد من میگم ببینید، در درجه اول من اصلا کاری ندارم که حق با کدوم یکیتونه. رنجشی که رخ داده یک واقعیته، یعنی یه واقعیتی در درون شما رخ داده، اینم اینه که شما بلور دلت شکسته، این شکستگی یک واقعیته و ما حق نداریم دل دیگران رو بشکنیم.
بیماری که میخواستید بگید اینه.
بله، ببینید این چیزی رو که ما الان باید مراقبت بکنیم اینه که وقتی دل میشکنه، مثل این میمونه که دست شما بریده باشه، با یه شیشه خیلی عمیق ببره، بعد دستتون اگر بگیرید زیر آب سرد یه مدتی رهاش بکنید، آیا چرک میکنه یا نمیکنه؟ عفونت میکنه. ایشون رنجیده شده، دلش شکسته، خودش بلد نبوده دلش رو پانسمان کنه، طرف مقابلم یا بلد نبوده یا متاسفانه نخواسته این کارو کنه، این زخم چرکین شده، حالا شده آدم کینه‌ای. یعنی شما به یه بیماری جدید مبتلا شدی، یه سرطان بدخیم اخلاقی رو بهش دچار شده، اونم کینه است. چون شما دلت میخواد این آدم بدترین سختی‌ها رو بکشه تا دلت خنک شه. یعنی این رنجش اینقدر شما رو بیمار کرده، مریض کرده، شما دچار بدخواهی دیگران شدی. برای اینکه بتونی از این بدخواهی بیرون بیای، حواست باشه اصلا این آدم اگر باشه یا نباشه، تویی که مریضی و تو باید خودت رو درمان کنی. بذارید فیلم زندگی این آدم رو برگردونیم عقب و آدمای شبیه ایشون رو. وقتی که مادر شوهر ایشون فکر میکرده که باید مثلا جهازی خیلی بهتر از این باشه و به خودش اجازه داده که تحقیر کنه، سرزنش کنه و دل ایشون رو بشکنه، اگر ایشون این مهارت رو یاد میگرفت، و ما میخواییم دوستان این مهارت رو یاد بگیرن و قبل از اونها ما خودمون باید این مهارت رو تمرین بکنیم تا ملکه جانمون بشه، اونم این که وقتی کسی به خودش اجازه میده دل منو بشکنه، من در مقابل دل شکستن او اول باید ارتباطم با خدا محکم کنم. چرا؟ بخاطر اینکه من وقتی که خودم هستم میشم یه قطره آب، فوری اگر نجاستی بهش برخورد کنه، نجاست تحقیر کردن او به من برخورد کنه، منم روحم آلوده و ناپاک میشه. برای همین باید به آب کور ملکوت بسشم. آب کور نجس نمیشه. من وقتی به خدا وصل بشم، حسبی الله و کفا، من حواسم باشه که خدا برای من بسه. حالا ما در شوهرم چند تا حرف ناجورم زده دیگه، اونم آدمه، دچار اشتباه میشه، برای که من بتونم ببخشمش باید اون رو تو فایل انسانی که ممکنه خطاست ببینم، منم شاید دل دیگران خدای نکرده شکسته باشم. پس اول ارتباطم رو با خدا خیلی محکم کنم، یعنی باورم بشه که خدا میبینه، خدا میدونه، نه ظلمای این آدمو، اشتباهات خود منو. همون فرمولی که همسر ایشون به اشاره خواسته، من میخوام کاملترش کنم، وعفو وصفهو، بگذار و بگذر، از این آدم انتقام نگیر، نخواه حتی خدا هم انتقام بگیره، چون بعضی میگن ما که گذشتیم ولی به خدا واگذارش کردیم، این خیلی بدتره. کاش شما خودتی بلای سرش میبردی، چون خدا اگر بخواد در حقیقت مجازاتش بکنه خیلی سخت انتقام میگیره، ولی به شرطی که تو خودت ظالم نشی. شما که داری بی‌توجهی میکنی، در حقیقت داری کم محلی میکنی، شما وارد سیستم ظلم شدی. او در یه مرحله به شما ظلم کرده بود، در مرحله بعد شما هم شدی ظالم. دو تا ظالم و هیچ خدا هیچ کدومشون کاری نداره، میگه شما به ظلم هم گرفتارید، اون ظلم میکنه، شما مدام ظلم میکنی. برای همین هم گاهی اوقات تو خانواده ها، تو محیط کار، تو محیط های درسی، محیط اجتماعی، شما میبینید یه آدمی داره ظلم میکنه، بعد طرف مقابلش هم به ظلم گرفتار شده، یعنی چون با خدا ارتباطش قوی نکرده و مهارت یاد نگرفته، اینم به ظلم گرفتار شده. اینا زندگیشون سالیان سال ادامه پیدا میکنه، جنگ تاموجری خیلی عجیب غریبی هم با هم دیگه دارن. چرا نقطه پایانی گذاشته نمیشه؟ چون هیچ کدوم به خدا پناه نبردن. پس وقتی من در بی پناهی قرار میگیرم و کسی اجازه میده دل من رو بشکنه، اونجا بهترین جاست برای اینکه من به خدا پناه ببرم. خدا به تو پناه میبرم از این که ظلم او منو وادار کنه که من اخلاقم شبیه اخلاق دشمنای تو بشه. دقیقاً این چیزی که تو زیارتنامه ها از ما خواستن که اونجایی که جای استجابت دعاست بخواید، مفارقتا من اخلاق اعدائک، خدایا منو جدای از اخلاق دشمنات قرار بده. کینه اخلاق دشمنای خداست، من کینه قرار نیست باشم. انشاءالله اینجا به یه مناسبت که حالا وارد بحث زیارت شدیم، من داخل پرانتز خدمت دوستان عرض کنم، ماه رجب ماه زیارتیه، تنها ماهی که ماها گفتن وقتی که هر جا رفتی زیارت، این ایام خب خیلی از دوستان مشرف میشن به زیارت اهل بیت علیهم السلام یا ذریه شریف حضرت زهرا سلام الله علیها، هر جا که زیارت رفتی تو این ماه یه دعای یک صفحه‌ای هست که حمدیه است، یعنی خدایا دست درد نکنه، به من توفیق دادی این ماه بیام زیارت یکی از اولیاء خودت، این وعده رو میدیم که انشالله در آینده نزدیک آداب زیارت رو هم با دوستان کار کنیم. پرانتز اجازه بدین ببندم و کلام طولانی نشه، به سوالات دوستان برسیم. این خواهر خوبمون که دلش شکسته شده خیلی جدی مراقبت کنه. من برای اینکه زخم خودم رو در دل شکسته شدن پانسمان کنم، یک، ارتباطم رو با خدا قوی کنم. چه جوری؟ در اولین فرصت وضو بگیر، تونستی دو رکعت نماز بخون، هدیه کن به حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها. و دو خانم، مادر شوهرم دل منو شکسته، بد جورم شکسته، اما این آدم رو من ازش خوبیایی سراغ دارم، به خاطر خوبیاش کمکش کن اشتباهش رو جبران کنه، و به من کمک کن به خاطر اینکه من بی‌پناهم، جز خدا و جز آینه های تمام نمای خدا که اهل بیتن کسی رو ندارم. من دست به دامن شما شدم برای که به من کمک کنید من بدیای این آدم رو بکشم. آنان که قوی مشتند دشمنان را به دوستی کشتند. دشمنی این آدمی رو که دل شما رو شکسته بکشید با خوبیاش. پس مرحله اول ارتباط ویژه با خداوند، توکل. دو، توسل. سه، تلاشی از سر محبت. این مادر شاید میان میگه که این چه لیواناییه، باز رفتین از این لیوانایی مثلا حدین که خیلی ارزونه گوشه کنار خیابونم میفروشن، آخ تو جازی آدم یه همچین دیوانی رو مثلا میذاره. اینجا جایگاه اینه که من با محبت حرف بزنم. زبان عذرخواهی، تواضع جز اون چیزاییه که خیلی کار رو راحت میکنه. در مقابل یه همچین کلام زشته، بی ادبانه ای که خدا نمیپسنده و هیچ آدم عاقل و دانایی این حرف رو نمیپسنده، من قراره این آدم رو راهنماییش کنم. چی کار کنم؟ بهش بگم که بله، شایسته بود که من برای شما لیوان رو تو بهترین ظرف ها، در حقیقت این لیوان رو و ظرف رو برای شما با بهترین شکل ها بیارم، آب رو هم که میخواستم برای شما بیارم تو بهترین لیوان بریزم. ببخشید، بالاخره هر چیزی که داشتیم همین اندازه بوده بضاعت ما، البته شایستگی شما و ارزش شما پیش ما خیلی بیشتر از این حرف هست. انشالله شما در بهترین جامعه های بلورین بهشت آب گوارا بنوشید. مادر جون شما دعا کنید. چشم، انشالله زندگی ما نه تنها این ظرف ها، زندگی جانمون بهتر باشه، ولی این ظرف ها رو که باید بذاریم و بریم. زبان من عوض خواهید، بدون رنجش، بدون تیزی، در حقیقت نعمتی رو ارائه بکنم که حتی این آدم نتونه حسودی بهش بکنه. تواضع، تنها نعمتی تو عالم که حسود نداره.
تشکر میکنم، خسته نباشید. ما قرارمون رو فراموش نکردیم دوستان خوبم، میدونم که منتظر هستید برای اون قراری که الان 262 روز ازش میگذره، باز کردن مصحف شریف و خواندن یک صفحه از قرآن به صورت دست جمعی و شنیدن یک نکته قرآنی از اون صفحه. بسم الله، صفحه 262 رو باز بفرمایید. صلي على النبي وآله الأطهار اللهم صلي على النبي وآله الأطهار.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين
وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. نکته قرآنی رو بشنویم.
اجازه بدین اول این آیات شریف رو هدیه بکنیم به روح مطهر امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام که امشب شب میلاد خجسته ایشون هست و این بابت این هدیه از آقا بخوایم که ایشون هم دست به دعا بردارن برای اینکه مسلمان ها در اقصا نقاط دنیا که گرفتار ظلم هستن از این ظلم رهایی پیدا کنه. اما آیه 11 هم از سوره مبارک هجر که امروز سوره هجر رو آغاز کردیم و ما یأتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون هیچ پیغمبری نیومد خدا میگه من هیچ کسی رو نفرستادم که حرف منو به شماها بزنه مگر اینکه دستش انداختید مسخرهش کردید مسخره کردن جز همون چیزایی بود که دل رو میشکست وای به حال کسایی که دل اهل بیت رو میشکنن یعنی کسایی که ظاهرن متدینن، ظاهرن اهل توحید و دیانت هستن اما به خودشون اجازه میدن که گناه بکنن و تو گناه کردنشون هرگز شرمنده نشدن اون کسی که گناه میکنه و جرأت به گناه داره و توی گناه کردنش راه توبه رو به سمت خودش باز نمیکنه جز اون کسایی که دل اهل بیت رو شکستن و این دل شکستن جبرانش خیلی سخته آسونه اما خیلی سخته آسونه به خاطر این که میشه دست از گناه ها کشید و توبه واقعی کرده این ایام ایام توبه است ماه رجب ذکر ویژش توبه کردن هست و بازگشت ویژه‌ای به خداوند بذارید همینجا روایتی رو نقل کنم در مورد کسانی که اهل تمسخرن در روایت شریفی داریم که می‌فرمایند مسخره کنندگان مردم روز قیامت دری از بهشت براشون باز میشه بهشون میگن بیاید به این سمت خب روز قیامت روز سختیه یوما ثقیلا به قول قرآن ولی اینا وقتی که با نهایت سختی و رنج میرسن به در بهشت در بهشت رو میبندن در دیگه ای رو باز میکنن میگن بیاید اینجا دوباره میرن سمت اون در رو هم میبندن مدام این تکرار میشه میگن شما همون کسایی بودید که به دیگران رو مسخره میکردید و امروز روز تجلی اعمال و تجسم اعمالتونه امروز شما جز مسخره شوندگان هستید مراقب باشیم که دین رو به تمسخر نگیریم و مراقب این باشیم که دل اهل بیت رو نشکنیم
ممنونم نامه‌ای که قبل از بحث خواندن قرآن خدمت شما خوندم و پاسخ دادید بیشتر روی سخنتون با دختر خانوم بود و اینکه مدارا صبر و توکل به خدا مادر شوهر چطور ادامه بده به همین کار
نه عرض کردم که اون مادر شوهر در حقیقت گرفتار ظلمت ویژه شده اون آدم دچار غرور شده آدمای خوبی که به خودشون اجازه میدن چون ببینید دو گروه دل دیگران رو میشکنن یکی آدمایی که یه عالمه غلط سیکته تو زندگیشون هست کلا اصلا با خدا و پیغمبر ربطی نداره اهل کارهای خوبم نیست تازه زشتیا رو هم ترویج میکنه این آدم بین این همه بدی یه بدی دیگه هم داره که دل دیگران هم میشکنه به اسم اینکه آدم روکی آدم صریحیه آدمیه که حرف خودش رو راحت میزنه اینا رو هم حتی با مناهای قشنگ برای خودش میگه و دل دیگران رو میشکنه خب این آدم به هزار و یک بیماری مبتلاست یکیش دل شکستنه درمان این آدم یه مقدار سخت‌تره ولی اون کسایی که اهل خوبی و پاکی‌ان و به خودشون اجازه میدن دل دیگران و خصوصا نزدیکانشون و کسانی که جز ذوی حقوقشون هستن بشکنن این آدما خیلی بیچارگیشون جدیه چون یه اون با پاکی سر کردن اما میتونه همین موجب بشه که بی‌دین و ایمان از دنیا برن و در حقیقت این ظلمت به اونها غلبه پیدا بکنه بخاطر همین هم تاکید کردیم که اون کسایی که خوبن بترسن از این که بی‌دین از دنیا برن وای به حال کسی که دل دیگران رو میشکنه و به خودش اجازه چنین کاری رو میده این آدم بدونه که خوبی‌ها شاید روزی به واسطه این زشتی‌ها همش از بین بره
اگر اون مادر شوهر اینجا بودن جواب شما رو اینطور میدادن که خب من حرفی نزدم، این خیلی زود رنجه، عروس هم زود رنجه، شما چی میگفتین؟
من از شما سوال میکنم، به نظر شما شاخه های گلی مثل این گلی که روی میز هست اگر ترد و شکننده باشه و شما اون رو مثل شاخه درخت لحاظش بکنی و این شاخه رو محکم بکشید و آسیب ببینید گل بشکنه، آیا شما مجرم هستید یا نیستید؟
قطعاً، چون ظرافت اون گل رو درک نکرده.
احسنت. پس ببینید گاهی اوقات ما اطرافمون افرادی هستن که خیلی offended easy هن، زود رنجن، یا نه شرایطشون شرایط زودرنجیه، مثلا کسی که تو دوره بیماریشه، یا کسی که مصیبتی براش ایجاد شده، یا کسی که دیگه ایام سختی رو داره میگذرونه، یا کسی که دستش از جهت مالی تنگه، کسی که خودشو در ضعف میبینه، این آدم اصلا زودرنجی جزء ویژگی‌های طبیعیشه. بعد من تلقیم این هستش که من حرفی نزدم، که من گاهی اوقات دیدم پشت مثلا بعضی از این اتوبوس‌هایی که آکاردئونی هستش و بزرگه پشتش نمیشن که فاصله ایمنی را رعایت کنید، مثلا طول این ماشین انقدر هست. ببینید طبیعتاً این ماشین لحاظ اینو میکنه که من خیلی ماشین بزرگی هستم، اما اگر داخل از کنار دوچرخه سوار رد شه بگه به من چه مربوطه، میخواست مثلا با دوچرخه حرکت نکنه توی خیابون، جای دوچرخه سوار تو خیابونه اما تو لاین خودش، ولی این اتوبوس هم حق نداره با یه سرعت فوق العاده بالا حرکت کنه طوری که دوچرخه سوار بخوره زمین. بعضیا دوچرخه سوار زندگیشونن، زود رنجن، شرایط روحیشون، شرایط جسمیشون، شرایط اجتماعیشون برای اونها زمینه های رو ایجاد کرده. من حق ندارم دل اونها رو بشکنم، دل شکستن اونها یعنی از دست دادن بسیاری از توفیقات معنوی.
متشکرم، فکر کنم فرصت داریم که به سوالات برسیم، اگر اجازه بدید من سوالات رو بخونم. با سلام و خسته نباشید، من از بیننده های همیشگی شما هستم، جوانی 26 ساله هستم که در یک خانواده مذهبی بزرگ شدم. با وجود اینکه چند سالی هست که احساس نیاز مبرم به ازدواج میکنم، ولی به خاطر اینکه درس میخواندم و کار و سرمایه‌ای نداشتم با کسی این موضوع را در میان نمیگذاشتم. الان 2 سالی هست که هم کار میکنم و هم سرمایه کوچکی جمع کردم و با کمک پدر و مادرم میتوانم ازدواج کنم. به والدینم این موضوع را گفتم، ولی آنها هر بار به بهانه‌های واهی مثل اینکه برای تو زوده یا اینکه الان نمیتونیم و داری درس میخونی، بگذار دانشگاه تموم بشه و غیره، از اقدام به این کار خودداری میکنن. حتی من به آنها گفتم که ممکن است به گناه بیفتم، آنها گفتند عاقل باش و گناه نکن. همزمان با درس خواندن کار هم میکنم تا بهانه‌ای نباشد. به خدا نمیدونم چه کار باید بکنم. والدینم بسیار اهل تدینن، حتی افراد دیگر رو هم به ازدواج تشویق میکنن و واسطه هم میشون، اما برای پسر خودشان نه. میخواستم این موضوع را با شما در میان بگذارم، چون والدینم که من آنها را خیلی دوست دارم بیننده برنامه شما هستند. خیلی فرصتتون کمه، 2 دقیقه فرصت داریم برای پاسخش.
این برادر خوبمون دقیقاً جزء لب تشنه‌های لب دریاست، یعنی این پدر و مادرش اهل خیر رسوندن به دیگران هستن اما بچه هاشون یادشون رفته. به خاطر همینم قرآن میفرماید که اتامرون الناس بالبر و تنسون انفسکم، ای آدما که دیگرانو به خوبی دعوت میکنید، وای به حالتون که خودتون یادتون رفته. یعنی من میبینم بچه خودم در فضایی قرار گرفته که باید امکان یک زندگی خوب رو براش فراهم بکنم، اما به دلیل اینکه خیلی دوستش دارم، به دلیل اینکه دلم میخواد یه ازدواج خیلی خوب بکنه، به دلیل اینکه دلم میخواد مثلا از جهت تحصیلات و علمی خیلی جلو بره، یه جور خودخواهی های پنهان پدر و مادر رو مانع از این میشه که بچه‌ها موفق شن. اجازه بدین تو این زمان کوتاه
بله.
به پدر و مادرهای خوب متدین که خوشبختانه کم نیستن مجدداً عرض سلام داشته باشم و عرض کنم اگر سلامتی دین فرزندتون رو میخواید به این روایت پیامبر عمل بکنید که اگر جوانی در آغاز جوانیش ازدواج بکنه شیطان فریاد میزنه که وای بر من، دینش رو از دست من حفظ کرد. و جوانی که در آغاز جوانیش ازدواج بکنه 2/3 دینش حفظ شده، در حالی که اگر زمانهای دیگه ازدواج کنه نصف دینش فقط گارانتی نامه داره. ولی گارانتی نامه و ضمانت دینی برای جوونیه که در آغاز جوانیش، شاید خیلی زودتر از سن این برادر خوبمون، یعنی همون زمانهایی که احساس نیاز رو میکرده. در حقیقت ما داریم از روش پیغمبر فاصله میگیریم. یادم هست قدیما روی کارت‌های عروسی یه روایت خیلی قشنگ از پیامبر رو می‌زدن، ان نکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، ازدواج روش من پیامبر که خاتم انبیا هستم و گل سرسبد انبیاست. کسی که بی میل باشه به ازدواج جزء امت من و نیست. چرا؟ چون به سنت من تمسک نکرده. وای بر پدر و مادری که بیمیل به ازدواج بچه‌ش.
متشکرم. تشکر میکنم. میخوام خداحافظی کنم. ما عیدیمون رو گرفتیم از حضرت امیر علیه السلام. جمعه ها هم برنامه سمت خدا رو داریم. مراقب خودتون باشید. التماس دعا و خدا نگهدار.
خداوند، مادام که نیازمند یاریت هستم و دست خالی نیازم به سویت دراز است، پرسشم از خیش و از غیر است که من بیمقدار که اگر دست یاریگر تو یاریش نکند، حتی یارای یاری خیشم نیست، پس چگونه باید یار یاری چون تو باشم که خود یار و یاریگر و یاوری؟ و پروردگار، آفریدگار و یار و یار و یار و یاور من، در پس این پرسش دانایی اندک آدمیم پاسخ می دهد انگار که یاری کردن تو و یار بودن با تو همان است که پیوسته دست نیازم به سوی تو باشد و بس، و پیوسته خواهان و خواستگار و خاطر خواه یاری چون تو باشم. و آن که در اجرا و اشاعه خواسته ها و شریعت تو ثابت قدم باشم. و خداوند، اینها که گفتم همه از سر نیاز بود و از سر عشق و اصرار و ابرام برخیش که دست از یاریت بر ندارم، که نشویم، که دست از یاریم نشویی و در یاری و دوستی با خودت اگر لایقم که نیستم و اگر در خورم که نیستم و اگر شایستم که نیستم، اما با همه نیستیم ثابت قدمم بداری و پایدارم کنی و هماره یارم باشی. خداوند، نزدیک تر از